سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکم ایالات میشیگان و جورجیا، دو ایالت مهم نبرد انتخاباتی در دعوای حقوقی، بازنده شد. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. شمارش آرا در ایالات متحده آمریکا ادامه دارد و کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در دعوای حقوقی در محاکم ایالت میشیگان و جورجیا بازنده شد. اعضای حرکت مردمی برای صلح امروز در نزدیک سفارت آمریکا در کابل تحسن میکنند. کرکت بورد افغانستان از بین 40 بازیکن زن اعضای تیم ملی کرکت زنان را انتخاب کرد. یکی از مسئولان حرکت مردمی صلح در افغانستان میگوید امروز اعضای این حرکت در نزدیک سفارت آمریکا در کابل تحسن کرده، میخواهند که جنگ در این کشور متوقف شود. اقبال خیبر دیشب به رادیو آزادی گفت:
دوی پر پاکستان فشار
راست کرد. آنها یعنی آمریکایان می توانند بر پاکستان فشار آورند، اما تا حال فشار وارد نکردند. آنها می توانند که بر دو طرف جنگ افغانستان نیز فشار آورند.
حرکت مردمی صلح دو سال قبل در نزدیک سفارت آمریکا در کابل نیز تحسن کرده، خواستار آتش بس در افغانستان شده بود. این حرکت در سال 2018 میلادی بعد از یک حمله انتحاری مرگبار در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شکل گرفت و از آن زمان تا اکنون گرد همایی هایی را در مناطق مختلف افغانستان برگزار کرده. محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان و احمد ناصر المحمد الصباح وزیر خارجه کویت در مورد امضای تفاهم‌های همکاری بین دو کشور دیروز از طریق تلفن گفتگو کردند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد به رسانه‌ها گفت:
هر دو جانب در مورد آمادگی ها برای برگزاری کمیسیون مشترک سیاسی که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد صحبت نمودند و در مورد امضای تفاهم نامه های سیاسی، امنیتی و پروژه انرژی آفتابی حصار شاهی بحث و تبادل نظر نمودند.
به گفته آقای ایواد، این دو مقام در مورد روند صلح افغانستان نیز گفتگو کرده و وزیر خارجه کویت حمله مرگبار روز دوشنبه بر پانتون کابل را نیز محکوم کرده. در این حمله که مسئولیت آن را داعش پذیرفت، حداقل 22 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. حدود 100 مکتب در ولایت هرات روز پنجشنبه به بهره برداری سپرده شد. رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان در جریان سفر به هرات به خبرنگاران گفت که اعمار این مکاتب در 12 ولسوالی این ولایت و به هزینه 224 میلیون افغانی اعمار شده است.
600 مکتب در کلی تکمیل شده، تقریبا 2400 در جریان کار هست و کوشش میکنیم که 3000 باقی ماندهش هم پول برش جای به جای کنیم که اونا هم تکمیل شود.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اوایل سال 1397 شمسی گفته بود که 6000 مکتب در تمام افغانستان ساخته خواهد شد. کرکت بورد افغانستان از بین 40 بازیکن زن اعضای تیم ملی کرکت زنان را انتخاب کرد. فرید هوتک مسئول رسانه‌های کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که این گزینش بعد از تمرینات 3 هفته‌ای صورت گرفته. شورای بین‌المللی کرکت خواهان ایجاد تیم کرکت زنان افغانستان شده بود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکم ایالات میشیگان و جورجیا، دو ایالت مهم نبرد انتخاباتی در دعوای حقوقی، بازنده شد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که دوسیه‌های جدید را در ایالت نوادا و مناطق دیگر ارائه می‌کند. در این حال جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مردم آمریکا را به آرامش دعوت کرده. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. یک فعال رسانه‌های اجتماعی که برای روزنامه‌ها نیز مطالب تهیه می‌کند، به اتهام مداخله در امور پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شده. بایزید خروطی روز پنجشنبه در محکمه در شهر کویته ظاهر شد. عنایت کاسی وکیل مدافع وی به رادیو آزادی گفت که محکمه فیصله کرده که آقای خروطی برای 5 روز در توقیف باقی بماند. به گفته عنایت کاسی وی خواستار رهایی موکلش شده و انتظار می رود که در این مورد امروز غور شود. گروه نظارت بر آزادی رسانه‌های پاکستان دستگیری بایزید خروطی را خلاف قانون خوانده است. و خبر آخرین که قرار است در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند امروز تیم‌های سن رایزر ایدرآباد با رایل چلنجرز بنگلور مسابقه کنند. راشد خان و محمد نبی 2 ستاره کرکت افغانستان در تیم سن رایزرز ایدرآباد بازی می‌کنند. این لیگ 19 ماه سپتامبر در امارات متحده عربی آغاز شد و بازی نهایی آن روز سه‌شنبه آینده برگزار خواهد شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که قضات ایالات میشیگان و جورجیا دعوای حقوقی کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ را رد کردند. تیم انتخاباتی دونالد ترامپ مجموعه از دعوای حقوقی را در ایالت‌هایی که رقیب حزب دموکرات وی پیشتاز است به محاکم ارائه کردند. رئیس جمهور ترامپ ادعا کرده که در انتخابات 3 نوامبر تقلب گسترده صورت گرفته. کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ در محاکم ایالات میشیگان و جورجیا، 2 ایالت مهم نبرد انتخاباتی، در دعوای حقوقی بازنده شده. قضات این 2 ایالت دعوای حقوقی کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ را رد کرده، گفتند که هیچ مدرکی برای اثبات ادعاهای رئیس جمهور وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که دوسیه‌های جدید را در ایالت نوادا و مناطق دیگر به دلیل آنچه که وی بدون اثبات بی‌نظمی در رایدهی ادعا کرده ارائه می‌کند. تیم دونالد ترامپ مجموعه از دعوای حقوقی را در ایالت‌هایی که جو بایدن رقیب حزب دموکرات وی پیشتاز است به محاکم ارائه کرده. رئیس جمهور دونالد ترامپ بدون مدرک ادعا کرده که در انتخابات 3 نوامبر تقلب گسترده صورت گرفته است. هیچ نشانه از بی‌نظمی در جریان رایگیری یا شمارش آرای انتخابات وجود نداشته و دونالد ترامپ هنوز هیچ شواهدی را برای حمایت از ادعاهایش ارائه نکرده است. در ایالت جورجیا کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ ادعا کرده که 53 صندوق رایدهی که با تأخیر رسیده با سایر رایهایی که 3 نوامبر رسیده بودند مخلوط شده. بسیاری ایالت‌ها اجازه می‌دهند که رایهای علامت گذاری شده 3 نوامبر پس از روز انتخابات نیز شمارش شود. در ایالت میشیگان کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ برای جلوگیری از شمارش آرا و دستیابی بیشتر به روند جدول بندی تلاش داشت. جو بایدن توسط رسانه‌های ایالات متحده به حیث برنده در میشیگان اعلام شده، در حالی که دونالد ترامپ در جورجیا برتری اندک دارد که با شمارش آرای ارسالی از طریق پست در حال کاهش است. نمایندگان دونالد ترامپ همچنان ادعا کردند که در منطقه کلارک نوادا که لاس وگاس را شامل می شود بی نظمی در رایگیری صورت گرفته و تهدید به شکایت در این زمینه کردند. در این حال جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مردم آمریکا را به آرامش دعوت کرده است. این فراخوان در حال صورت گرفته که شمارش آخرین آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد. جو بایدن روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت اگر بدون شک همه آرا شمرده شود وی به تدریج در برابر دونالد ترامپ پیروز خواهد شد. آقای بایدن برای به دست آوردن 270 رای الکترال کالج یا کالج انتخاباتی نزدیک شده. هر نامزدی که 270 رای الکترال کالج یا کالج انتخاباتی را به دست آورد رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. تا اکنون جو بایدن نامزد حزب دموکرات 253 و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 214 رای الکترال کالج یا کالج انتخاباتی را به دست آوردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ماموریت حمایت قاطع ناتو صدها موتر هموی و سایر تجهیزات نظامی را در اختیار وزارت دفاع افغانستان قرار می‌دهد. این در حالی است که جنگ در افغانستان تشدید یافته. به اساس گزارش واشنگتن تایمز، برخی مقامات وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون ابراز نگرانی کردند که افزایش خشونت‌ها در افغانستان موافقتنامه با طالبان را تحت سوال قرار خواهد داد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ماموریت حمایت قاطع نزدیک به 450 موتر هاموی و دیگر تجهیزات نظامی را به افغانستان کمک می‌کند. روح الله احمدزئی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در ادامه کمک و همکاریشان به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، صدها هاموی، میلیون‌ها مرمی و صدها دوربین شبین و تعداد زیاد وسایل جنگی دیگر به وزارت دفاع و به اردوی ملی تسلیم میده. ما از کمک و همکاری ایالات متحده امریکا سپاسگزار هستیم.
از کمک تجهیزات نظامی ناتو به افغانستان در حال خبر داده می شود که دفتر بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان به روز چهارشنبه در گزارش گفت که حملات در 3 ماه اخیر در این کشور 50% افزایش یافته است. سیگار گفته که نیروهای افغان از ماه جولای تا ماه سپتامبر 1111 حمله زمینی انجام دادند و طالبان هم فشار را بر نیروهای افغان بیشتر کردند. روزنامه واشنگتن تایمز به روز پنجشنبه خبر داد که مقامهای وزارت دفاع آمریکا با سیگار گفتند که ازدیاد حملات موافقتنامه 29 فوریه میان آمریکا و طالبان را زیر سوال می‌برد. در این حال احمدالله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان به رادیو آزادی گفت که این گروه بیشتر در حالت دفاعی قرار دارد.
جګړه اوس هم زموږ لطرف د پخوا په نسبت ډیر
جنگ حالا هم از طرف ما نسبت به گذشته بسیار کم شده است. حملات به شهرهای بزرگ و مراکز صورت نگرفته و صرف در اطراف عملیات اندکی که موجود است آن هم عکس العمل است.
مقامهای ناتو پیوسته است ادامه حمایت این پیمان نظامی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان دادند. ناتو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع این نیروها را آموزش و مشوره داده و آنها را یاری می رساند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو حدود 3 هفته پیش در نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل تعهد ناتو را در زمینه تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغان الی سال 2024 تکرار کرد.
تا لحظات بعد مجله فرهنگی آزادی را آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش همکارم مهناز نوری می شنوید که حدود 40 سال جنگ در افغانستان در کنار تلفات انسانی طبیعت این سرزمین را نیز شدیداً صدمه زده.
افغانستان کشوری که کم و بیش 40 سال است در آن آتش جنگ شعله‌ور است. هرچند بارها گفته شده که افغانستان از رهگذر منابع طبیعی و جنگل‌های خودرو یکی از غنی‌ترین کشورهاست، اما 14 دهه جنگ بر همه داشته‌های این سرزمین سایه افگنده است. 16 عقرب را سازمان ملل روز جلوگیری از استفاده از منابع طبیعی در نبرد خوانده است، روزی که هر گونه استفاده از طبیعت را در نبرد منع می‌کند. اما در اینجا افغانستان چقدر منابع طبیعی از این نبردها در امان مانده است؟
در طول 40 سال از 30% جنگل
از شرق کشور ولایت کنر حکایت می کند، مکانی که 25% جنگل های کشور را در دامان خود جا داده است. نجیب الله عادل سرپرست ریاست زراعت این ولایت به رادیو آزادی می گوید که در ولایت کنر نزدیک به 426 هزار هکتار جنگل وجود داشت، اما در نتیجه نبردهای 40 ساله از 30% تا 40% این جنگل ها قطع شده است.
به گونه قسم همه جنگل ها قطع شده، در زیادتر مواقع از خاطر جنگ همه جنگل ها آتش گرفته، همه کلش زیان است که به منابع طبیعی ما رسیده.
به گفته او این جنگل ها بیشتر در ولسوالی های منگی، مروره، اسما، غازی آباد، نارای، چوکی و نرنگ تخریب شده است. او میگوید اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد، بیم آن می رود که جنگل ها بیش از حال آسیب ببینند.
گروه طالبان از شمال شرق کشور تسلط دارند و سالها به این طرف معادن بزرگی براشون مثل معادن طلا را حاصل کردند.
دست جنگ به دامن کوههای افغانستان نیز رسیده است. محمد زکریا سودا، والی ولایت بدخشان، میگوید که طالبان و افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از فرصتی که در نتیجه ناامنی ها فراهم شده است، از معدن طلا به گونه ریکشویی که درآمد زیاد نیز دارد در ولسوالی های یاوان، راغستان و کوهستان و برخی ولسوالی های دیگر سود میبرند. در همین حال وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که نبردها تاثیر منفی بر رشد پروژه های انکشافی داشته است. مسئولان در این وزارت میگویند که در حدود 1600 معدن در کشور تثبیت شده. بیشتر آن در زیر اداره حکومت است، اما برخی از آنها به دلیل ناامنی ها به گونه غیر قانونی استخراج می شوند. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم بر رادیو آزادی گفت:
یک سری از ساحات که استخراج غیر قانونی توسط مخالفین مسلم میشه و ساحاتش مشخص است، مثلا ساحل بدخشان، هلمند و ولایت های مال با یک تعداد ساحات است، در ولایت های جنوب یک تعداد ساحات، ما یک تعداد ساحات داریم که در اونجا مخالفین مسلم استخراج غیر قانونی میکنه.
از سوی هم اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که نبردها پس از تلفات انسانی بزرگترین صدمه را به طبیعت وارد کرده است. قاسم رحیمی، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه اداره محیط زیست:
سال جنگ بعد از تلفات انسانی بیشترین آسیب را و بیشترین تخریبات را و خطرات را متوجه محیط زیست ساخته. طبیعتاً ارزیابی خطرات و آسیب‌ها ضرورت به یک ارزیابی تحلیل و همه جانبه داره، ضرورت زمان داره.
هنوز هم در شماری از ولسوالی‌ها و ولایت‌های کشور نبردها جریان دارد، نبردهایی که بسیاری از زیبایی‌های طبیعت را به فنا برده است. مردم امیدوارند با برچیده شدن دامنه ناامنی‌ها در کشور، بخش‌های جنگلزار، پارک‌های طبیعی و دیگر منابع طبیعی کشور دوباره در اختیار مردم باشند و سبب بهبود اقتصاد کشور شوند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. می دانید هفته ای که گذشت هفته خیلی ناگوار و دردآور به اهل فرهنگ و ادب به خصوص تحصیلات عالی کشور بود. حمله بر پوهنتون کابل این کانون فرهنگ و ادب، حمله بر علم و تکنولوژی هست که در پس منظر خود قربانی های غیر قابل تحمل از جوانان این کشور داشت و به همین مناسبت روز سه‌شنبه گذشته از سوی دولت روز ماتم ملی اعلان شد. جان باختگان را بیامرزد و جنت ها نصیبشان کند و به زخمیان این حادثه شفای عاجل طلب می کنیم. با این امیدواری می پردازیم به تقدیم این شماره مجله فرهنگی آزادی. در این شماره این مطالب جا دارد: اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان معجزه عشق، دو مطلب آموزنده از نقل دو حادثه، گزارش از رونمایی کتاب صدای زن، دکلمه یک پارچه شعر شاعر به صدای خودش، گزارش از ایجاد انجمن شعرا و نویسندگان آزاد بلخ، درست نگاری چهار کلمه که در نوشتن و تلفظ بسیار اشتباه می شود، و اگر فرصت بود مطالب دیگر. در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی که همکارم مهریه انوری در ارائه‌آن با ماست.
آژانس خبری دولتی باختر هم 80 ساله شد. یک شنبه گذشته از 80مین سالگرد این آژانس طی یک نشست گرامی داشت به عمل آمد. به باور آژانس باختر، مطبوعات افغانستان از آغاز سلطنت امیر شیرعلی خان تا امروز با فراز و نشیب های همراه بوده و این ضرورت به وجود آمد که یک اداره مطبوعات ایجاد شود. در سال 13 اژدهی خورشیدی به فرمان محمد ظاهرشاه ریاست مستقل مطبوعات ایجاد شد. در این اواخر آژانس باختر به ایجاد پرودکشن اقدام کرده است و به زودی به نشر کلپ های تصویری و صدا می پردازد. همچنان آژانس باختر به حیث یک مرکز مهم ترجمه باقی مانده است و شمار زیادی در این رسانه ترجمه دری، پشتو و انگلیسی را آموخته اند. منار پنجم مصلی هرات که با خطر بیشتر فروریزی مواجه بود از سوی کشور ایتالیا ترمیم می شود. به باور مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ، این وضعیت منار مایه نگرانی است. به اساس اظهارات یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ، این وزارت در این روزها نامه از پوهنتون فلورانس ایتالیا به دست آورد و در آن خاطر نشان شده است که آنان به زودی یک تیم تکنیکی به افغانستان می فرستند که کار بازسازی این منار را آغاز کند. و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هم به خاطر چگونگی حفظ منار پنجم هرات با والی هرات صحبت کرد و به خاطر حفظ این ارزش تاریخی هدایات لازم داده است. چهار اثر عتیقه از دوره‌های پیش از اسلام که از ساحی کافر قلعه ولسوالی شولگری بلخ به دست آمده بود، یک شنبه گذشته به مسئولان اطلاعات و فرهنگ در بلخ تسلیم داده شد. ثمرالدین شهابی، شاعر و نویسنده بلخی، این چهار قلم اثر عتیقه مربوط دوره‌های پیش از اسلام را که از ساحی کافر قلعه ولسوالی شولگری بلخ به دست آمد، به مطیع الرحمن کریمی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ تسلیم کرد. رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ با قدردانی از احساس نیک و وطن دوستان شهابی با پاس این همکاری فرهنگی او با اداره اطلاعات و فرهنگ تندیس خداوندگار بلخ را برایش اهدا کرد.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
اخبار فرهنگی هفته قبل را شنیدیم. حال چند مطلب آموزنده و جالب و مستند را که یکی از صفحه همکار سابق ما برشنا نظری، ژورنالیست آزاد، از کار یک بانوی رسام افغان با عنوان ندای زنان درد کشیده افغانستان در کانادا و دیگر از صفحه استاد جاوید فرهاد با عنوان ماجرای فیض آب فروش است. نخست ندای زنان درد کشیده افغانستان. برشنا نظری می نویسد هنگام امیری، نقاش جوان افغان کانادایی، این روزها سرگرم کارهای تازه‌ای است تا برای حقوق زنان افغان دادخواهی کند. او در شهر هالیفکس نوارسکوشیای کانادا فرصت‌های بیشتری را به انعکاس وضعیت زنان افغانستان اختصاص می‌دهد و با استفاده از برس و رنگ ندای زنان درد کشیده افغانستان را برای کانادایی‌ها و جهانیان تبارز می‌دهد. این هنرمند جوان افغان که 15 سال قبل به کانادا آمده است، نمایشگاه‌هایی از آثار خود را در لندن، ونیس ایتالیا، ایالات متحده، هنگ کنگ و تعدادی از شهرهای کانادا برگزار کرده است. حال توجه می‌کنیم به ماجرای فیض آب فروش. جاوید فرهاد می نویسد روزگاری در همسایگی ما در درخت شنگ کابل مردی می زیست که سخت نادار و تهی دست بود. نامش فیض محمد بود، اما مردم او را فیضو می گفتند. در تابستان آفروشی می کرد و در زمستان برای پیدا کردن لقمنانی چوب شکنی. اختلال دماغی اندکی هم داشت. زنش سالها پیش مرده بود و با 4 کودک قد و نیم قدش در یک گاراژ نمناک کرایگان در دسترسش گذاشته بودند زندگی می کرد. او از فرط تنگ دستی در سرمای استخوانسوز زمستان از همسایه ها می خواست تا اجازه بدهند کودکانش از گرمای صندلی و حرارت و بخاری های آنان بهره‌مند شوند. برخی به این درخواستش پاسخ مثبت می دادند و برخی دیگر درخواستش را رد می کردند. فیضو با سخنان شگفتی که می زد گاه گاهی همه را به خنده و تعجب وا می داشت. رهگذران در کوچه برای این که لحظه بخندن به تعبیر خودشان فیضو را سرگپ بیاورند. از او چیزهایی می پرسیدن و وی هم بدون تأمل به پرسش های آنان پاسخ می داد. یک روز شماری از کوچگی ها به رسم استهزا از او پرسیدن: فیضو جان، اگه یک روز رئیس جمهور شوی اولین کاری که میکنی چه خواهد بود؟ فیضو باز هم مانند همیشه بدون تأمل اما با ذوق زدگی بیش از حد پاسخ داد: اگر رئیس جمهور شوم فقط دو بوجی زغال بلوط به خانه روان میکنم تا اولادهایم خنک نخورن. اکنون که سال هاست فیضو مرده، تازه درک می کنم که چه دردی در پشت آرزوی این مرد نهفته بود. این درد، درد هزاران فیضوی زنده دیگر نیز هم هست که هم اکنون آرزوی بردن دو بوجی زغال بلوط را به خانه در این سرمای زمستان دارند. سپاس از دوستان مجله آزادی، برشنا نظری و استاد جاوید فرهاد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
یکی از دردهای ناسور روی زمین است. این را تنها دختران می دانند که من چه می گویم و چه می نویسم. چنان انسان را بیچاره می سازد که ناخودآگاه دلت می خواهد فریاد بکشی. اصلا معلوم نیست که این درد از کجا شروع و به کجا ختم می شود. چند سطری بود از کتاب تازه چاپ شده با عنوان صدای زن. هفتم عقرب چهارشنبه‌ای که گذشت از کتابی با عنوان صدای زن در تالار محمد اسماعیل مبلغ در پوهنتون ابن سینا رونمایی صورت گرفت. تدوین و نگارش این کتاب را فرشته فرامرز قاری‌زاده انجام داده. در صحبتی که بانو فرامرز در حاشیه محفل رونمایی با من داشت گفت: شماری از یادنوشته های از سایر زنان نیز در این کتاب وجود دارد که حدود 30% را تشکیل می دهد که همه فریاد زن و نارسایی محیطی که بیشترین عامل آزار و اذیت بانوان در بیرون از منزل را در خود دارد. کتاب از سوی منتقدان ادبی نیز به بررسی گرفته شد و اتفاق نظر در سودمندی این گونه کتاب ها در جهت نقد آن پیرامون آزار و اذیت بانوان شاغل و دانش آموز در مسیر راه منزل تا جای کار بود. من مصاحبه با بانو فرشته فرامرز داشتم. نخست از او در مورد این مسئله که خود نیز دانش آموز مکتب است پرسیدم. این را هم بگویم که در آخر مصاحبه نظر یکی از اشتراک کننده ها را نیز داریم. در رابطه به این کتاب و مؤثریت در نخست صحبت با بانو فرامرز که با معرفی به صدای خودش آغاز می شود را می شنویم. ما امروز شاهد برگزاری یک کتاب به نام صدای زن هستیم. شما مؤلف یا گردآورنده این کتاب هستید. بهتر است از زبان خود شما معرفی شویم.
به نام یاد خدا، سلام خدمت شما و تمام شنونده های عزیز. فرشته فرامرز قاری‌زاده هستم، متعلم صنف 12 و همچنان بنیانگذار و مؤسس یک تیم به نام اتاق تغییر و مؤلف کتاب صدای زن که به تازگی به چاپ رسیده است.
کتاب زن همونطوری که معلوم میشه نوشته یک فرد نیست، از چندین فرد است. کمی بیشتر معلومات در مورد از این کتاب که را صدای زن چرا موندین؟
بله طبعا این کتاب مربوط به خودم نیست، یعنی در کل از تمام دختر خانم ها است. به قسم داستان، شعر و دلنوشته در این کتاب متن ایجاد شده و یا اضافه شده که بیشتر از 70% نوشته ها مربوط به خودم هست، 20% از دختر خانم های دیگه و 10% نوشته هایی است که بیشتر دختر خانم ها میخوانن و در صفحات اجتماعی خوانده میشن.
خب بانو، انگیزه چه بود که شما به این کار دست دادین و یعنی کتاب خواستین تالیف بکنین یا گردآوری بکنین؟
طبعا آدم برای هر کاری یک انگیزه خاص خودش داره، ولی برای ما عادت داشتم که بنویسم. از همه مشکلات، چالش ها، درد ها و تفاوت هایی که در جامعه می دیدم همیشه روی ورق می آوردم، نوشته می کردم و عادت به نوشته کردن داشتم. یک زمان متوجه شدم این درد های قدر زیاد شده که اگر جمع آوری شده میشه که تبدیل به کتاب کرد. به همین صورت من نوشته های ما، درد های ما و همچنان توانایی ها و قدرت و زیبایی زنان را در کتاب درج کردم و تبدیل به یک کتاب کردم.
هر کس میخواد کتاب بنویسه، همه کس علاقه داره. همونطور که یک نویسنده میگه نوشتن کتاب یا تالیف یک کتاب یک پختگی، یک نضج کار داره. شما هنوز متعلم هستین، چرا یکدم شروع کردین به تالیف کتاب؟
وقتش سخت است. در کابل وقتی آدم زندگی میکنه آدم را به شدت سخت است که وضعیت ببینه و کار نتانه، و برای من هم رساندن پیام، نه تنها پیام به خودم بلکه رساندن پیام و درد دیگه دختر خانم ها مرا به شورش انداخت یا انگیزه داد که باید این نوشته ها به دسترس دیگه دختر خانم ها هم قرار بگیرد تا اونا احساس نکنن که تنها هستن. درد مشترک زناست، مشکلات و همچنان همی محدودیت ها مشکلات مشترک همه زن هاست. به همین خاطر من مشکلات ها که هر روز در کابل در دیگه ولایت ها شاهد می شدم و یک سلسله محدودیت ها را که می دیدم، خواستم که در همین سن سالم این کتاب را به چاپ برسانم تا بیشتر دختر خانم ها بخوانن و ببینن که تنها نیستن بلکه درد مشترک دارن و اگر توانایی ها هم داریم، توانایی های مشترک داریم.
خب امروز حتما این کتاب اینجا نقد هم میشه و شماری از نویسنده ها و منتقدین ادبی هم شاید بیاین و قبل ما شما صحبت کردیم. شما به صفت یک نویسنده تازه کار از نقد نمیترسین؟
نه خیر، نه. من چیزی که واقعا دوستش دارم نقد هست، چون نقد که خوب باشه سازنده هست. و طبعا یک نکته‌ای که باید یادآور شم این است که برای شروع هر کاری مشکل هست، مشکلات وجود داره و طبعا صدای زن خالی از مشکلات نیست. من امروز واقعا خوشحال هستم، زیادتر منتظر نقد هستم که عزیزای ما، اساتید ما چه نقدهایی را در نظر دارن تا جهت بهترسازی کتاب و خودم بیشتر توجه داشته باشم و در کتاب‌های بعدی و چاپ بعدی این مشکلات گرفته شوه. و نقد واقعیتش دوست دارم، نقد سازنده.
ای اولین کار شما در نویسندگی؟
بله بله، صدای زن اول کارم است در قسمت نویسندگی.
میشه چه نویسنده ها و چه اثرهای شامل از این کتاب میشن؟
بیشتر از دختر خانم هایی که اهل قلم بودن ولی به جایگاه نرسیدن، ما خواستیم که چون اونا زمینه برشان مساعد نبودن نوشته هایشان را در اینجا درج کردیم. و همچنان از شعرهای ما، اگر شعرهایشان در این کتاب هست، در کل میشه گفت که از 20% از دختر خانم هایی که زمینه چاپ کتاب و یا زمینه رساندن حرفشان برشان فراهم نبوده در این کتاب درج شده. ما میتونیم از یک دختر خانم به نام شهناز سعادت نام ببریم که متعلم هست ولی درد دلشان را نوشته کرده که در کتاب درج کردیم، خاتمه جعفری را. و همچنان از شعرها و شاعران ما میتونیم که نام مهتاب سایل نام ببریم.
موجز و مختصر محتویات کتاب از چی بحث میکنه؟ روی چی موضوعی میچرخه؟
خب است که ما تو واضح براتون بگویم که کتاب صدای زن در 4 فصل است. فصل اول درد و مشکلات زنان هست که چه دردهایی را در افغانستان یک زن متحمل میشه. فصل دوم در مورد قدرت و توانایی زنان است که چقدر توانایی هایی را در وجود زنان ما داریم. و فصل سوم در مورد زیبایی و لطافت زنان. و به همین صورت فصل چهارم در مورد عجیب بودن و مبهم بودن زنان هست که در کل در 4 فصل خلاصه میشه و نوشته هایش به قسم یک داستان، به قسم یک شعر و دلنوشته آمده.
اولین کار شما هست؟
بله.
اولین خط بود یا ادامه؟
نه خیر، نه. من اولین گامم هست و منتظر هستم این روز. به این خاطر یک رقم انتظار برنامه را میکشم که زودتر شروع شوه تا من مشکلات ما در چاپ اول بگیرم و انشالله در چاپ دوم و در کتابهای بعدی عالی تر عمل کنم و بدرخشم.
خیلی ممنون، سلامت باشی، زنده باشی.
هفته بامداد ساعت 7 صبح در کنار سرگ پرهیاهو منتظر موتر استادم تا زودتر خودم را به دانشگاه برسانم. صدای مرد میانسال که با آواز بلند تکرار میکند آهنای کهنه، آرمانی های کهنه، کتاب، کتابچه و سایل های کهنه، نان قاق دارد میخریم از یک سو و صدای بوق زدن های پیهم موتران از سوی دیگر بیشتر از همه حالم را برهم میزند. معمولا دشوارترین روزهایم زمانی است که تا رسیدن به دانشگاه باید در کنار سرک منتظر موتر لین بمانم و تا رسیدن موتر باید بوق زدن های موترهای شخصی و حرف های بیمورد مردمان رهگذر را از گوش هایم بگذرانم. حرف دل یک محصل، فرشته فرامرز.
کتابی که از این دست نوشته می شود هم برای جامعه ادبی ما، جامعه فرهنگی ما و جامعه کتابخانه ما اهمیت داره. یک بس دوم دیگه خود انگیزه می یه که یک نویسنده وقت زحمت می کشد، تلاش می کنه، یک اثر را تولید می کنه، ما با پاس خدمات از حداقل اگه احترام برش بگذاریم بیایم در روز رونمایی کتاب شرکت کنیم.
کتاب حتما مرور کردی چون اینجا قبل از رونمایی به دسترس قرار گرفت. محتوای از این کتاب چی یافتی؟ یعنی مفیدیت از این در جامعه کنونی ما چی خواهد بود؟
کتاب را من مرور کردم، عنوان کتاب از صدای زن، به این خاطر که وقتی شما یک نوشتر در درون از این کتاب در این متن میخوانین، این تجربه شده است در جامعه که ما زندگی میکنیم. از این جد است برای ما و برای خصوصا جامعه که زن تا اونجا زندگی میکنه چی دشواری ها داره و چی سختی ها را تحمل میکنن تا اونا در جامعه زندگی میکنن، اینا مشکلات ها در اینجا در کتاب انعکاس داده شده است. یا تجربه فردی خود نویسنده است یا از کسای دیگر که در کتاب نوشته کرده که قسمت ها از کسای دیگر هم نوشته است در مورد که وضعیت اونا سیق میکنه با وضعیت تجربه شده جامعه خود ما. از این جهت این کتاب برای ما بسیار کتاب ارزشمند است، هم به لحاظ زمانی خود که ما داریم گفتگوهای صلح پیش میبریم، از این طرف طالبان میآیند، از این طرف دیگر در مورد حضور زنان چگونه بحث داریم چی نداریم. بر حال این کتابی اثری گرچه به لحاظ حجم کم است، چند صفحه است، 80 چند صفحه است، ولی به لحاظ کمیت خودمی که درد زن افغانستان و جامعه افغانی رو به تصویر کشیده و از او گذشته در مورد قهرمان، زنان قهرمان صحبت کرده، به عنوان کسی زنی که قدرت دارد، زنی که با درد و رنج و تعلم روزمره دست پنجه نرم میکنند ولی در فرجام زندگی خود رو میکند و خیلی آگاهانه هم زندگی میکند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
از چاپ کتاب صدای زن و از نظر دیگران به این کتاب چیزهایی گفتیم. باز هم صدای زن، و اما این بار این صدا در قالب شعر به صدای خود شاعر که همکارم عفیفه ساکب در تقدیم آن با شماست.
گفتی که مرا دوست نداری، خیر است، سرگرم هزار گونه کاری، خیر است. گفتی که دلت پیش کس در بند است، یک عمر اگر تو انتظاری، خیر است. بله، یک ربایی از بانو مژگان ساغر شفا بود. مجموعه شعر تو را به سجده گلهای سرخ می خوانم از مژگان ساغر شفا را شمار از شاعران مرور کردند که چند قبل چاپ شده بود. این مجموعه شعری شامل 71 غزل، 18 شعر آزاد و 18 شعر کوتاه، رباعی و دو بیتی است که انتشارات امیری چاپ کرده است. باره نویسنده و منتقد ادبی محمد یعقوب یسنا در مورد این مجموعه در خراسان زمین نوشته بود. غزلها با زندگی معاصر در کل و با زندگی زن به طور خاص مناسبت برقرار کرده است. زبان غزلها ساده، صمیمی و معاصر است. همه می دانیم غزل از نظر قالب، زیبایی شناسی، رویکرد عاشقانه و واژگان با ادبیات کلاسیک مناسبت دارد که هر غزل معاصر حتی در غزل پست مدرن این مناسبت وجود دارد. غزلهای تو را به سجده مناسبت خوب با غزل کلاسیک برقرار کرده است و با بهره‌گیری تحول یافته از زیبایی شناسی غزل کلاسیک به زیبایی شناسی غزلهای کتاب غنا بخشیده است و زیر بار سنگین غزل کلاسیک و سنتی به تحلیل نرفته است. بنابراین غزلهای کتاب با زندگی معاصر از نظر رویکرد اجتماعی، زبان و عشق مناسبت برقرار کرده است و این مناسبت به غزلها موقعیت بینابین داده است که نه کاملاً با ادبیات کلاسیک بریده است و نه دغدغه، نگرانی و مناسبت انسان معاصر را فراموش کرده است. فکر می کنم انتخاب سرایش شعر در قالب غزل بایستی چنین روی کرده داشته باشد. برای این که قالب غزل به عنوان یک قالب سنتی اساسات خودش را بر شعر تحمیل می کند و به حفظ اساسات نمی توان شعر گفت و غزل نامید. غزل با حفظ اساساتش امروز یکی از گونه ها یا قالب های شعری است که در کنار گونه های دیگر شعر معاصر به حضورش ادامه داده است و خوب پیش آمده و مخاطب خودش را نیز دارد. جناب یسنا می نویسد: نگاه این یادداشت به غزل های تو را به سجده نه نگاه رادیکال پست مدرن است و نه نگاه رادیکال سنتی گرا، نگاه میانه رو و بینابین است. با همین نگاه بینابین حال یک غزل از این کتاب را خود شاعر مژگان ساغر برای ما دکلمه می نمایند. سپاس از بانو مژگان ساغر که این دکلمه را برای ما خود ارزانی فرمودند. بیایید به آن گوش بدهیم.
سیب دهن زده، کسی که حوصله یا درد را سخن زده است، زن است مست که به می کهن زده است. چه سیب سرخ در آن شاخ پشت پنجرت، هزار بار نگاهت به او دهن زده است. تو آتشی که دلش را خراب می سوزی، چوبوسه‌ای که نسیم بیاسمن زده است. بروی آینه ساد از خودش پرسید که فال فاجعه را به نام من زده است. بیا ثانیه ها را زشق رقصان کن که روژ سار بلبهای خیش زن زده است. تمام خستگیش را با بوسه برچین، زنه که تهمت نام تو را به تن زده است. چه چای سر، هوا تلخ، شعر برف، سکوت، کجا شدن که برایم گپ از چمن زده است؟ کجا شدن که بدیند چگونه ویرانم؟ کجا شدن که مرا گل و پیرهن زده است؟ کسی که حوصله یا درد را سخن زده است، زنیست مست که به می کهن زده است.
دکلمه خوبی بود از بانو مژگان ساغر که همکارم عفیفه ساکب در ارائه آن با من بود. در این بخش من داستانی برای شما میخوانم با عنوان معجزه عشق. میگویند که عشق یکی از زیباترین معجزه های خلقت است و این احساس را در تن هر زنده جان میتوان سراغ کرد.
امروز ثابت شده که گل و سبزه و گیاه نیز در حالت نیمه سکون خود با یک دیگر عشق می‌ورزند و جنسیت متفاوت آنها مشخص است تا تنازع بقایی داشته باشند. اما ما آدم هستیم و تعریف عشق را هر آنچه که معیار احساس ما میتواند به زبان میآوریم و یا در عمل به اثبات میرسانیم که این مسئله بحث متولی را ایجاب میکند. عشق بعد از ازدواج نیز نوعی از عشقهای پرکیفیت و با آب و تابی است که از آن داستانهای متعددی در سر زبانها هست. عشق زن و شوهر آن هم در شرایط آزاد کنونی به گفته متخصصین خانواده سرمه سلیمان است که رسیدن به آن تا حدودی دشوار. اما اعتراف باید کرد که در جوامع بشری این عشق موجود است و پایه‌های اساسی شیرازه فامیل را نیز می سازد. داستانی را نقل می کنیم از عشق واقعی شوهر در مقابل زن که سراسر ایثار و از خودگذری را می رساند. یک روز معلم از شاگردانی که در صنف بودن پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق بیان کنید؟ برخی از شاگردان گفتند با بخشیدن عشقشان، برخی دادن گل و هدیه و حرفهای دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند با هم بودن در تحمل و رنجها و لذت بردن از خوشبختی را راه بیان عشق می دانند. در آن بین پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، داستان کوتاهی تعریف کرد. یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس یا بیولوژیست بودند، طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپه‌ای رسیدند، ناگهان در جا میخکوب شدند. یک ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود و رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد بیولوژیست فریاد زنان فرار کرد و همسرش را در میدان تنها گذاشت. بلا فاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان به اینجا که رسید، شاگردان شروع کردن به محکوم کردن آن مرد. اما راوی پرسید آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد می زد؟ بچه ها حدس زدن حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد نه، آخرین حرف های مرد این بود که عزیزم، تو بهترین مونسم بودی، از یگان پسر ما خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه تو را دوست داشت. در حالی که قطره‌های بلورین عشق از صورت راوی می چکید، ادامه داد. هم از زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بیریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود. انجمن ادبی مشترک شعرا و نویسندگان بلخ ایجاد شد. از برای صحبتی که همکارم مجیب الرحمن حبیب‌زی با معاون ریاست اطلاعات و فرهنگ در زمینه انجام داده،
هدف ایجاد این انجمن آزاد هماهنگی بین نویسندگان و شعرا و مبارزه بر علیه مداخلات فرهنگ‌های اجنبی و چاپ بیشتر کتب از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایات و شماری دیگر از فعالیت‌های فرهنگی است. بیایید این مصاحبه را بشنویم و از اهداف انجمن شعرا و نویسندگان آزاد بلخ آگاه شویم.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام بر شما، من موجب حبیب‌زاده هستم. در یک بخش از برنامه در رابطه با ایجاد انجمن ادبی مشترک اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ و شعرا و نویسندگان آزاد بلخی با معاون صاحب اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ آقای عطا محمد ساهو مصاحبه داریم. آقای ساهو خوش آمدید به برنامه و میشه در آغاز در رابطه با چگونگی ایجاد این انجمن مشترک ادبی اطلاعات و فرهنگ بلخ و شعرا و نویسندگان آزاد معلومات بدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام و درود به تمام شنوندگان رادیو آزادی. در مورد انجمنی که فعلا طرح آن از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ تحت حمایت معاونت جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ در بلخ ما جلسه گرفتیم و بالاخره منتج بشدیم که این انجمن خیلی مهم و ضروری است و باید یک هماهنگی کلی بین نویسندگان، ادیبان، شاعران در هر ولایت باشند تا ما جلو مداخلات فرهنگ‌های اجنبی داشته باشیم و وقتاً فوقتاً بین هم جلسه بگیریم، حداقل ما یک بار یا 15 روز یک بار با هم بشینیم، با در مشترکات بحث بکنیم تا مردم رو با هم نزدیک بسازیم و بو تبلیغات که از طرف دشمن میشه بیرون مرزی و داخلی صورت میگیره تا ملت ما را از هم بپاشن به خاطر اتحاد ملت ها، به خاطر اتحاد مشترکات ادبی و فرهنگی و زبانی. این طرح بالاخره ما موافق بشیم که انجمن مشترک ایجاد شود تحت حمایت معاونت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ. البته در خود صحه اطلاعات فرهنگ بلخ اینا تصمیم داشتن که در هر ولایت به همین قسم انجمن بسازن. ادیبان و شاعران ولایت بلخ تمامشان از این راضی بودن و این کارشان را ستایش کردن و انشاءالله که ما در ماهای بعدی نشست های مشترک می داشته باشیم و به خاطر مشترکات، به خاطر بحث های ادبی و فرهنگی.
اجلاس نخست شما فکر کنم در امی اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ اجرا شده، در نخستین جلسه روی کدام موارد تاکید صورت گرفت و همکاری دو طرف روی کدام مسائل می چرخید؟ آیا مواردی که شما اشاره کردین مختص به می مسئله بود یا که بخش چاپ آثار ادبی و بخش نظارت بر مطبوعات در بلخ و همچنان بخش حمایت مالی از شعرا و نویسندگان هم جزی از فعالیت انجمن خواهد بود؟ چگونه است؟
دقیقا اول کس که اعزامی وزارت اطلاعات فرهنگ بودن در مورد طرح و ایجاد انجمن صحبت کردن، خواسته های حاضر نشونیدن، خواسته های فرهنگان ادیبانی بود که ادیبان و فرهنگان تحت حمایت مادی صورت بگیره و آثار اینا که به خاطر عدم بودجه یا عدم پرداخت مصارف مالیشان بسچا باز مونده برش چاپ شوه، اونا وعده کردن که ما حد اقل سال 10 جلد کتاب از فرهنگان بلخ چاپ میکنیم. یعنی این یک نوید خیلی خوش است که ما که تقریبا یک دهه در اطلاعات فرهنگ بلخ اینجا ایفا وظیفه بنماییم تا حال یک اثر از نویسندگان یا ادیبان آزاد یا از خود ریاست ما چاپ نکردیم چون ما بودجه نداشتیم. یک نوید خیلی خوش است که وزارت اطلاعات فرهنگ در پالیسی و استراتژی آینده خود در این بخش هم توجه میکنه و آثار مؤلفان و مترجمان و ادیبان و شعرا را چاپ میرساند. و یک کار دیگه که ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ با تلاشایی که با نهادهای همکار و نهادهای مثلا تجاری یا مثلا کسای متمول که ارتباط داشتیم یکی از نهادهایی که مثال وعده کردند که 10 اثر شاعران یا ادیبان بلخی ما به چاپ می‌رسانیم، این یک نوید خوب است در برای که وزارت همکاری میکنه. یک نهاد خصوصی هم گفتن که ما 10 اثر ریاست اطلاعات و فرهنگ و به چاپ می‌رسانیم، یکی از خود کارمندان اطلاعات و فرهنگ باشه و یا هم از نویسندگان بیرونی گیره به چاپ می‌رسانه. و یک هم یک نوید خوب است، ان شاء الله ریاست اطلاعات و فرهنگ مصمم است که در این بخش به تمام بخش‌ها توجه جدی داشته باشه، هم به خاطر حمایت نشریه‌ها، به خاطر حمایت رسانه‌های چاپی، رسانه‌های شنیداری و دیداری. در این بخش ان شاء الله ما تصمیم داریم و ان شاء الله در آینده با توان خود همکاری خواهیم کرد.
در انجمنی که ایجاد شده، شعرا و ادیبان کدام زبان ها در اینجا عضویت دارن و آیا تنها در بخش زبان فارسی است اینا فعالیت میکنن یا که از زبان های ملی دیگه کشور هم در این سایم هستن؟
فعلا ما دالی تو تسلیم نهایی نشده که ایجاد شده و ثبت نام شروع نشده. در جلسه اولین جلسه ای که به خاطر ترخیزی که در نتیجه مورد استقبال تمام اشتراک نگو گردید، در اونجا هم از شاعران و ادیبان نویسندگان زبان دری، زبان پشتو و زبان ازبکی حضور داشتند. به این معنا که یک انجمن مشترک تمام زبان های که در ولایت بلخ با هم تکلم میشه ایجاد خواهد شد و جلسات هفتهواره خود با اشتراک تمام زبان ها دری، پشتو و ازبکی به پیش خواهد برد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی.
در بخش درست نویسی، سه کلمه با اضافات حروف در خواندن و نوشتن اشتباه می شود را به بحث می گیریم و شکل درست آن را ارائه می کنیم. به گونه مثال، شگفت انگیز یا شگفتی انگیز. شگفت انگیز به معنای تعجب است، اسم است، ولی شگفتی صفت است. پس کاربرد شگفت انگیز در نوشتار و گفتار نادرست بوده و به جای آن باید شگفتی انگیز به کار برده شود. عاشق پیشه یا عاشقی پیشه نیز همچنین است. ترکیب عاشق پیشه نادرست است، چون عاشق نمیتواند پیشه کسی باشد. به جای آن باید گفت و نوشت عاشقی پیشه. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. از حافظ. تفاوت میان محکمه و محاکمه، که این دو کلمه در نوشتن و تلفظ با هم خیلی اشتباه می شود. شماری در نگارش گفتار محکمه را به جای محاکمه به کار می برند و مثلا می نویسند محکمه فلان متهم برگزار شد، در حالی که باید گفته و نوشته شود که محاکمه فلان متهم برگزار شد. اما تفاوت میان محکمه و محاکمه این است که محکمه در زبان دری و فارسی همان دادگاه است، یعنی نهادی که برای صدور حکم جزا یا بیگناهی افراد متهم کار می کند و در واقع قضاوت قانونی و عادلانه را انجام می دهد. و اما محاکمه به معنای روند دادگاهی شدن فرد متهم است که در یک یا چند نشست اسناد، مدارک و شواهد اثباتیه جرم یا اتهام به جرم ارزیابی و نیز دفاعیه متهم شنیده شده و پس از غور و بررسی دقیق حکم قاضی در مورد متهم صادر می شود. ساده تر این که به دوره بررسی مورد اتهام اسناد، مدارک و شواهد در دادگاه محاکمه می گویند. اما محکمه دادگاه اسم مکان یا محل قضاوت است. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله صوتی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.